اینجا اورشلیم، صدای اسرائیل. درود بر شنوندگان ارجمند. بخش فارسی رادیو اسرائیل هر روز از این ساعت 6:30 عصر ایران برنامه خود را آغاز می کند. صدای ما هر روز از این راه ها پخش می شود. از اینترنت در وبسایت های radis.org یا www.iba.org/word و همچنین از کانال رادیو جهانی در ماهواره هاتبرد. گل نرگس؟ نه، که بوی خوش عید است. شب پنجره بکشا که نسیم است و نوید است. رو خار غم از دل بکن ای دوست، که نوروز هنگام درخشیدن گلهای امید است. بر لاله از برف برون آمده بنگر، چون روی تو که از بوسه من سرخ و سفید است. با نقل و نبیزم نبود کار، که امروز روی تو مرا عید و لبت نقل و نبیز است. گر با دل خونین لب خندان بپسندی، با من بزن این جام که ایام سعید است.
شد زمستان و باز بهار خندان آمد، عمری به شاخساران مست و غزل خوان آمد. آسمان آبی و شفاف، زمین سبز گوشه از جهان ببین چه گل می‌ریزه.
تا شادمان بمانی بگوییم و بخوانیم
این آمد و نوروز آمد،
شادان و پیروز آمد، از مشرق زندگی مهر جهان افروز آمد، این آمد و نوروز آمد، شادان و پیروز آمد، از مشرق زندگی
مقدم سومین روز نوروز و بهاران بر شما ایرانیان و فارسی زبانان گیتی خجسته باد. یاران و دوستان وفادار بخش فارسی رادیو اسرائیل، امروز نیز در این سومین روز جشن جمشیدی تا ساعت و اندی دیگر در کنار شما در خانه های مهربانان همیشگی خود در سراسر جهان خواهیم بود. هرچند نوروز است و بهار است و سال عوض شده، اما متاسفانه اخبار همچنان همان رویه های کهنه و همیشگی است، با اندکی ضرب و جرح و تحولات تازه. ناچاریم که امروز نیز در این جشن جمشیدی بخشی از برنامه رادیو اسرائیل را به بخش خبری اختصاص دهیم. شما را طبق معمول همیشه در جریان آخرین و مهمترین گزارش های اسرائیل و ایران و منطقه و جهان قرار خواهیم داد و به ویژه آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای و سفری که نماینده رسمی دولت اسرائیل به فرانسه کرده در آخرین تلاش برای اثرگذاری بر یک توافق احتمالی میان ایران و قدرت‌های جهانی. اما تلاش خواهیم کرد که همچنان بخش بزرگی از برنامه امروز رادیو اسرائیل را به ترانه ها و مطالب نوروزانه و بهارانه اختصاص دهیم. گفته می شود بیش از 1,000,000 ایرانی در آمریکا زندگی می کنند، اکثرا در ایالت زیبای کالیفرنیا و شهر فرشتگان لس آنجلس. بانو مری اپیک، هنرمند مشهور تئاتر سینمای ایران، امسال نیز از فعالان اصلی در برگزاری جشن با شکوه نوروزی در لس آنجلس بوده. امروز گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با بانو مری اپیک در کالیفرنیا. همچنین جشن‌های نوروزی در اسرائیل جریان دارد، اگر نمی‌دانستید. امروز به خانه یکی از فعالان ایرانی در اسرائیل می‌رویم، آقای پوروستمیان، و از جشن نوروزی در منزل ایشان خبرهایی خواهیم شنید.
و همچنین با شما خانم فرنوش مصاحبه خواهیم کرد درباره خاطرات، دیدنی‌ها و مطالبی که در لس آنجلس هنگام دریافت جایزه زن شایسته سال داشتید.
بله آقای امیر، خاطره های بسیار دلپذیری از این سفر به لس آنجلس داشتم و اینکه مورد قدردانی جامعه ایرانی قرار گرفتم و حتما بخشی از این خاطرات رو در برنامه امشب با شما عزیزان و شنوندگان وفاداری در میان خواهم گذاشت که به خاطر مهر و محبت شما عنوان زن نمونه سال به من در آمریکا اعطا شد. و اکنون در آغاز این مجموعه مشروع خبری در این سومین روز نوروز و بهار، 23 ماه میلادی مارس، همراه با شما آقای منشه امیر و با تبریک و شاد باش دوباره به شما و خانواده گرامیتان دعوت میکنیم که بخش اخبار را با گزارش های اسرائیل شروع کنیم.
و با بهترین شاد باش های نوروزی، پرزیدنت روبی ریولین پیش از پایان مشورت ها با نمایندگان همه احزابی که به پارلمان اسرائیل راه یافتند اعلام کرد که از مجموعه دیدارهایی که داشته چنین برمی‌آید که دست کم 61 تن از نمایندگان پارلمان جدید اسرائیل از برپایی دولت به ریاست بنیامین نتانیاهو جانبداری می‌کنند و از این رو وی قصد دارد رهبر حزب لیکود را برای تشکیل کابینه آینده مأمور سازد. نمایندگان حزب اجتماعی کولانو همه ما به رهبری موشه کحلون امروز در دیدار با رئیس جمهوری پیشنهاد کردند که نتانیاهو کابینه را برپا سازد، ولی رهبر حزب یش عتید آینده‌ای هست یا ایر لپید گفت که هیچ پیشنهادی در این زمینه ندارد. پرزیدنت ریولین در دو روز مشاوره با نمایندگان همه احزاب پارلمان اسرائیل توصیه کرد که اگر ممکن است دولت وحدت ملی برپا شود که اساس گسترده‌ای داشته و بسیار قوی باشد تا بتواند مشکلات کشور را سریع‌تر حل کند. ولی بنیامین نتانیاهو گفت که او حاضر به برپایی دولت مشترک با اردوگاه سیونیستی به رهبری یتزخاک هرتزوگ نیست، که این امر اجرای درخواست رئیس جمهوری را امکان ناپذیر می سازد. برخی آگاهان می گویند که حضور مشترک دو حزب میانه و راست در یک دولت مشترک گرفتن تصمیم ها و تصویب برنامه ها را بسیار دشوار می سازد، زیرا لیکود و اردوگاه سیونیستی تضادها و تفاوت های اساسی دارند. پرزیدنت ریولین امروز گفت
عبرنو מערכת בחירות סוערת ורוויית יצרים. זו העת להתחיל תהליך איחוד.
רئیس جمهوری اسرائیل است که میگوید ما یک دوران پرتنش و آلوده با مبارزات انتخاباتی را پشت سر گذاشتیم و اکنون هنگام آن است که به برداشتن شکاف ها بپردازیم و آحاد ملت را به یکدیگر نزدیک کنیم. پرزیدنت لیولین گفت دولتی که برپا شود البته گزیده شده از جانب اکثریت ملت است، ولی آن دولت باید خود را نماینده همه ملت اسرائیل بداند و به سخنان و نیازهای همه آحاد جامعه گوش فرا دهد.
پس از آنکه پرزیدنت روبن ریولین رسما کار تشکیل کابینه را به آقای نتانیاهو واگذار کند، بخش دشوار رسیدن به توافق با احزاب ائتلافی و تقسیم پست‌ها و وزارتخانه‌ها آغاز خواهد شد که معلوم نیست چه مدت ممکن است طول بکشد. ولی آقای گیلعد اردن، یکی از دستیاران نزدیک آقای نتانیاهو، امروز گفت مرحله نخست تماس با احزاب مختلف باید با آن دسته از احزابی باشد که از نظر راه و مرام سیاسی به حزب لیکود نزدیک هستند، و تنها پس از آن است که میتوان به بررسی امکان تشکیل دولت وحدت ملی پرداخت. آقای اردن، عضو حزب لیکود، ابراز امیدواری کرد احزابی که آقای نتانیاهو مایل است آنها را وارد کابینه ائتلافی خود کند، بر سر تقسیم وزارتخانه ها و امور دیگر زیاده خواهی نکنند.
یک سناتور پرنفوذ جمهوری خواه در ایالات متحده رفتار پرزیدنت باراک اوباما نسبت به بنیامین نتانیاهو را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت بهتر بود که پرزیدنت اوباما بر خشم خود چیره می شد و چنین رفتاری را علیه نخست وزیر اسرائیل در پیش نمی گرفت. سناتور جان مککین که همیشه یکی از انتقادگران عمده دولت پرزیدنت اوباما بوده است، در بخشی از سخنان خود گفت
The president should get over it. Get over your temper tantrum, Mr. President. It's time that we work together with our Israeli friends and try to stem this tide of ISIS and Iranian movement throughout the region.
جان مککین، سناتور آمریکایی است که خطاب به پرزیدنت اوباما میگوید جناب رئیس جمهوری، شما باید بر خشم خود علیه اسرائیل مسلط شوید، و می افزاید هنگام آن است که ما با دوست خود اسرائیل متحد شویم و اسلام تندرو را و از جمله داعش و حکومت اسلامی ایران را مهار کنیم. سناتور جمهوری خواه گفت که واکنش کاخ سفید واشنگتن به سخنان نتانیاهو که گفته بود برپایی کشور مستقل فلسطینی در شرایط کنونی عملی نیست بسیار اغراق‌آمیز بوده است. سناتور مککین گفت انتظار نمی رفت رئیس جمهوری ایالات متحده نسبت به سخنانی که در یک رقابت انتخاباتی گفته شده چنین حساسیت و واکنش خشم‌آلودی نشان دهد. این سناتور جمهوری خواه گفت شایسته بود که پرزیدنت اوباما بر احساسات شخصی خود چیره می شد و گفت نتانیاهو در یک انتخابات کاملا مردم سالار به روی کار آمده است. سناتور مکین در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با برنامه‌های اتمی رژیم ایران گفت باید همه توان هسته‌ای حکومت ایران متوقف شود و افزود صرف نظر کردن از نابودی توان هسته‌ای رژیم ایران قابل قبول نیست و گفت پرزیدنت اوباما عملاً رفتارهای رژیم ایران در منطقه را ستایش می‌کند. به گفته سناتور مکین، قاسم سلیمانی فرمانده واحدهای قدس در سپاه پاسداران مسئول اصلی تعرض و کشتار هزاران سرباز آمریکایی در عراق بوده است. سناتور مکین گفت رژیم ایران اکنون در پایتخت‌های چند کشور خاورمیانه فعال مایشا شده است و چنین وضعی امنیت ایالات متحده را به خطر می‌اندازد. او گفت خطر حکومت اسلامی ایران برای منافع دولت آمریکا از داعش نیز بدتر است و نتانیاهو نیز همین را میگوید. در اورشلیم سیلوان شالوم از رهبران حزب لیکود و مهمترین وزیران کابینه رفتار پرزیدنت اوباما نسبت به اسرائیل را بدون بردن نام او مورد انتقاد قرار داد. سیلوان شالوم گفت این شیوه او بر رفتار رژیم ایران نسبت به رهبر ایالات متحده نیز تأثیر می‌گذارد. سیلوان شالوم در این رابطه افزود
امریکایم היו שותפים להסכמי אוסלו שנחתמו בבית הלבן יחד עם הנשיא האמריקאי ביל קלינטון. הם נותנים יד להפרת
וזיר קבינה נתניהו که میگوید آمریکایی‌ها خود در رسیدن به توافق اسلو بین اسرائیل و فلسطینی‌ها سهیم بودند. این پیمان حتی در کاخ سفید واشنگتن امضا شد ولی حالا خود اسرائیلی‌ها در نقض این پیمان توسط فلسطینی‌ها نقش دارند. اشاره سیلوان شالوم به این واقعیت بود که حکومت خودگردان فلسطینی به طور یک جانبه و خودسرانه تقاضای عضویت در سازمان ملل کرده و به عضویت دیوان کیفری بین المللی نیز پذیرفته شده است. سیلوان شالوم گفت پیام این گونه رفتار آمریکایی‌ها نسبت به رژیم ایران، همان رژیمی که آمریکا با آنها قصد امضای پیمان اتمی را دارد، چه خواهد بود؟ و افزود این رفتار آمریکاییان چه پیامی برای دولت روسیه خواهد داشت؟
یک گروه از یهودیان چپگرا در ایالات متحده که به هدف مخالفت با برنامه‌های آقای بنیامین نتانیاهو متحد شدند اعلام کرد که علیه سیاست‌های نخست وزیر اسرائیل در ارتباط با فلسطینی‌ها و کرانه باختری رود اردن پیکار سیاسی گسترده‌ای را شروع می‌کند. این گروه که جی استریت نامیده می شود اعلام داشت که سخنان آقای نتانیاهو در جریان کارزار پیش از انتخابات علیه کشور مستقل فلسطین و در ابراز نگرانی از رأی دادن اعراب شهروند اسرائیل زمینه مناسبی را فراهم می کند که جی استریت در بین یهودیان ایالات متحده به تبلیغ علیه دولت نتانیاهو بپردازد. رئیس سازمان جی استریت آقای جرمی بن امی امروز به خبرگزار رادیو اسرائیل گفت آقای جرمی بن امی است که در انتقادی تند از عملکرد و اظهارات آقای نتانیاهو در هفته‌های اخیر می‌گوید بدیهی است که نخست وزیر اسرائیل در امر مذاکرات با فلسطینی‌ها و در رد اندیشه دو ملت دو کشور جدی نیست و جی استریت و یهودیان حق دارند که علیه آقای نتانیاهو موضع گیری کنند. این سازمان یهودی آمریکایی اعلام کرده که دفاع از حقوق فلسطینی ها و اعراب شهروند اسرائیل را نیز وظیفه خود می داند. رئیس سازمان جی استریت خطاب به آقای نتانیاهو گفت شما نمی توانید از زبان ما و دیگر یهودیان سخن بگویید.
نخست وزیر کانادا استفن هارپر در یک تماس تلفنی مستقیم با بنیامین نتانیاهو پیروزی او را در انتخابات عمومی اسرائیل شادباش گفت. هارپر دوباره تأکید کرده گفت که دولت کانادا خود را نسبت به ادامه پشتیبانی از اسرائیل متعهد می‌داند و افزود کشور اسرائیل خواستگاه ملت یهود است و به آن احترام می‌گذارد. نخست وزیر کانادا در این حال تأکید کرد که او از برپایی کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل جانبداری می‌کند.
دولت اسرائیل یک دانشمند برجسته فلسطینی را به یکی از مهمترین پست‌ها در وزارت علوم و تکنولوژی اسرائیل منصوب کرد. این دانشمند فلسطینی آقای طارق ابو حمد است. طارق ابو حمد اهل شرق اورشلیم در محله سوربحر است و در رشته مهندسی شیمی تخصصی ویژه دارد و اکنون به ریاست یک بخش مهم علمی و تکنولوژی در وزارت فناوری اسرائیل رسیده است. وظیفه این بخش تعیین سیاست‌های دولت در رابطه با امور شیمی و تحقیقات مربوطه به آن است. دولت اسرائیل در حالی دانشمند فلسطینی طارق ابو حمد را به این پست حساس دولتی منصوب کرده است که او عرب شهروند اسرائیل نیز محسوب نمی شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل مباحثات همه ساعات امروز خود را به بررسی 7 شکایتنامه علیه اسرائیل اختصاص داد. چنین امری در تاریخ فعالیت شورای حقوق بشر سازمان ملل سابقه ندارد، ولی از آنجا که اکثریت اعضای شورا را کشورهای دیکتاتوری و غیر دموکرات و ضد اسرائیلی تشکیل می‌دهند، آگاهان سیاسی می‌گویند که چنین امری نباید موجب شگفتی باشد. شورای حقوق بشر که اسرائیل را زیر ذره‌بین می‌گذارد، هر 4 ماه یک بار مباحثاتی را برای بررسی وضع حقوق انسانی در سرزمین فلسطینی نشین برگزار می‌کند که هدف واقعی آن نکوهش اسرائیل و جانبداری عملی از ترور فلسطینی است. آگاهان گفتند احتمال می‌رود که شورای حقوق بشر در پایان مباحثات امروز 4 قطعنامه دیگر علیه اسرائیل به تصویب برساند. همان گونه که گفته شد، اکثریت اعضای شورای حقوق بشر را حکومت‌های دیکتاتوری و جهان سومی و غیر دموکرات تشکیل می‌دهند که در آنها حقوق انسانی به شدت پایمال می‌شود. یک مأمور سازمان ملل امروز گفت:
The Maldives is also concerned about the decreasing number of voices under this agenda item despite the systemic widespread and grave human rights violations by Israel in the occupied Palestinian territories. The Maldives reiterates that agenda 7
یکی از نمایندگان کشورهای جهان سوم است که ادعا میکند که اسرائیل بر فلسطینی ها فشار میآورد و حقوق آنان را زیر پا میگذارد. رئیس گروه موسوم به دیدبان سازمان ملل در ژنو گفت شورای حقوق بشر یک روز کامل از مباحثات خود را به ابراز کینه و خصومت نسبت به اسرائیل اختصاص داده است. آگاهان سیاسی گفتند این بار نماینده ایالات متحده در شورا برخلاف گذشته از بیگناهی اسرائیل دفاع نخواهد کرد، ولی در این حال این نماینده به درخواست اسرائیل از ایراد سخنرانی نیز خودداری خواهد ورزید تا بی‌اعتنایی خود را نسبت به این مباحثات نشان دهد و آن را بی ارزش جلوه‌گر سازد.
و چند خبر از جهان در مورد یهودیان. در کشور آفریقای جنوبی 20 نفر از افراد جوان، اکثراً سیاه‌پوست مسلمان، به مغازه‌ای که در آن کالا و محصولات ساخت اسرائیل نیز عرضه می‌شود حمله بردند. این اوباش به این مغازه آسیب زیادی وارد کردند و کارکنانش را مورد تعرض قرار دادند.
در بریتانیا نیز دو روز پیش چند جوان انگلیسی یک کنیسای یهودیان در لندن را هدف حمله قرار دادند و به داخل کنیسا آسیب رساندند. پلیس لندن میگوید این افراد مست بودند و به تشکل‌های ضد یهودی تعلق ندارند. در فرانسه نیز یک آرامگاه قدیمی یهودی مورد تعرض اوباش قرار گرفت. این عرازل سنگ قبرهای آرامگاه یهودیان را شکستند و همچنین استخوان‌های مرده‌ها را از قبر بیرون کشیده و پراکنده ساختند. در مقابل بیش از 1500 نفر برای ابراز همبستگی با کشور اسرائیل همایشی در لندن برگزار کردند. این همایش هر سال برگزار می شود و در نشست امسال آن شماری از اعضای پارلمان بریتانیا نیز حضور داشتند. لحظاتی دیگر اخبار را با مهمترین گزارش های ایران و منطقه پیگیری می کنیم. چند آگاهی مربوط به تغییرات موقت در مورد زمان پخش برنامه رادیو اسرائیل را به آگاهیتان می‌رسانیم. در ایران ساعت تابستانی برقرار شده، ولی از آنجا که موعد آغاز ساعت تابستانی در اسرائیل روز آدینه پیش رو خواهد بود، بنابراین شنوندگان ما تا آخر روز پنج شنبه برنامه رادیو اسرائیل را موقتاً از سر ساعت 7:30 شامگاه ایران می‌شنوند. ولی از روز جمعه زمان پخش برنامه ما به وقت ایران به همان ساعت همیشگی خود باز می‌گردد، یعنی از سر 6:30 شامگاه تهران. شنوندگان ما در اروپا نیز توجه کنند که در دو روز جمعه و شنبه‌ای که می آید به طور موقت برنامه ما را با یک ساعت تغییر می شنوید، ولی چون یک شنبه آینده نیز در اروپا ساعت تغییر خواهد کرد، بنابراین دوباره از یک شنبه برنامه ما را طبق اکثر ایام سال از سر ساعت 4 بعد از ظهر اروپای غربی و 3 بعد از ظهر بریتانیا می شنوید. عزیزان ما در آمریکا و کانادا هم توجه دارید که چون در کشور محل زندگیتان زودتر ساعت تغییر کرده و در اسرائیل اندکی دیرتر این تغییر برقرار خواهد شد، شما می توانید از روز جمعه ای که می آید دوباره برنامه ما را طبق اکثر ایام سال بشنوید. در شرق آمریکا و شرق کانادا از جمعه برنامه ما از ساعت 10 پیش از ظهر شروع می شود و در غرب آمریکا و غرب کانادا از روز آدینه از ساعت 7 بامداد. لطفاً دوباره صدای برنامه ما را بشنوید. اکنون در حالی که اندک اندک به ساعت 8 شامگاه ایران نزدیک می شویم، از شما دعوت می کنیم شنونده آخرین تحولات و جزئیات مذاکرات هسته‌ای با ایران و سپس خبرهای دیگر منطقه‌ای باشید.
و این اخبار همچنان از اورشلیم به آگاهی شما می رسد. و پیش از اخبار اتمی ایران، کارشناسان امور نظامی در اسرائیل می گویند که توان موشکی حزب الله لبنان به دنبال ارسال مقادیر کلان اسلحه از حکومت اسلامی ایران و از طریق فرودگاه های سوریه به اوج تازه رسید است، و این در حالی که طبق قطعنامه شورای امنیت که 9 سال پیش به تصویب رسید، فرستادن جنگ افزار برای گروه تروریستی حزب الله لبنان و به ویژه ارسال موشک یک جرم محسوب می شود. حکومت ایران در ماه‌های اخیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأیید کرده که 10,000 موشک برای حزب الله فرستاده است و به این قانون شکنی خود افتخار می کند. ژنرال عمید رور، مشاور امنیتی پیشین نخست وزیر اسرائیل که در گذشته پست‌های نظامی مهمی داشته است، در مقاله‌ای که پیرامون توان موشکی حزب الله لبنان انتشار داد، ارزیابی کرد که شمار کل موشک‌های حزب الله به 100,000 فروند می‌رسد که بردهای مختلف دارد و از راکت‌های کوتاه برد تا موشک‌هایی را شامل می‌شود که قادر است به عمق خاک اسرائیل برسد. جنرال عمید رور نوشت که اگر جنگ تازه‌ای بین اسرائیل و حزب الله رخ دهد، هیچ شباهتی به جنگ‌های پیشین نخواهد داشت، زیرا حزب الله اکنون قادر است با کمک موشک‌های ارسالی حکومت اسلامی ایران هر نقطه از خاک اسرائیل را زیر آتش بگیرد. و اکنون گزارش‌های اتمی.
با نزدیک شدن موعد امضای قرارداد احتمالی هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1، اکثریت چشمگیری از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده در نامه‌ای به پرزیدنت باراک اوباما به وی در مورد نرمش در قبال ایران هشدار داده و تاکید کردند چون نمیتوان به رژیم ایران اعتماد کرد، مجلس نمایندگان آمریکا باید بر هر گونه کاهش دائمی تحریم‌ها علیه ایران نظارت داشته باشد. 367 عضو مجلس نمایندگان که تقریباً 3/4 از اعضای این مجلس را تشکیل می‌دهند، در این نامه به پرزیدنت اوباما افزودند کاخ سفید نمیتواند به تنهایی در کاهش دائمی تحریم‌ها علیه ایران تصمیم بگیرد و چنین امری به قانون جدیدی از سوی کنگره نیاز دارد. جزئیات این نامه قرار است در ساعات آینده منتشر شود. هفته گذشته نیز 47 سناتور از مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه ای هشدار دادند هر گونه توافقی که آمریکا اکنون با ایران امضا می‌کند تنها تا پایان ریاست جمهوری باراک اوباما اعتبار خواهد داشت. سناتور جمهوری‌خواه ریچارد بور از ایالت کارولینای شمالی نیز یک شنبه گفت کاخ سفید چه بخواهد و چه نه، کنگره واشنگتن در تصویب توافق نهایی هسته‌ای با ایران نقشی تعیین کننده خواهد داشت. سناتور دیگر تام کاتن که در ارسال نامه 47 سناتور به رهبران ایران فعالیت کرده بود، امروز در واشنگتن گفت با رژیمی در ایران که شعار مرگ بر آمریکا را متوقف نکرده، نمیتوان به آسانی به توافق اتمی رسید. در این میان رئیس CIA سازمان مرکزی اطلاعات و جاسوسی آمریکا آقای جان برنن یک شنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت اگر توافق هسته‌ای با ایران به دست نیاید، این رژیم به سوی ساخت سلاح هسته‌ای پیش خواهد رفت. گزارش همکارمان دکتر عبدالله قرقزلو را می‌شنویم در خصوص جزئیات مصاحبه رئیس CIA در ارتباط با ایران.
در حالی که قرار است چهارشنبه این هفته دور حساسی از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی در سوئیس برگزار شود، جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هشدار داد که ایران می‌داند در صورت اقدام برای ساخت سلاح هسته‌ای با عواقب و هزینه‌های بسیار سنگین آن روبرو خواهد شد. جان برنان که یک شنبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفتگو می‌کرد، افزود ایرانی‌ها بر این امر وقوف کامل دارند که اگر بخواهند چنین گریزی به سوی سلاح هسته‌ای داشته باشند، با عواقب و هزینه‌های فوق العاده‌ای مواجه خواهند شد. جان برنان تأکید کرد که ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای راه‌های متعددی در اختیار دارد و افزود ما از آن نوع سلاح اتمی که ایران در مسیر دستیابی به آن قرار دارد ممانعت خواهیم کرد و الان برنامه و فرصت بهتری داریم که آنچه را که ایرانی ها می گویند انجام داده و خواهند داد محک بزنیم. جان برنان رئیس سازمان CIA درباره احتمال وجود تأسیسات زیرزمینی و محرمانه هسته‌ای ایران گفت ما از اینکه برنامه هسته‌ای ایران چه اجزایی دارد درک خوبی داریم. رئیس CIA درباره نگرانی از احتمال رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه توضیح داد که همپیمانان آمریکا در منطقه از جمله عربستان سعودی ایمان دارند که ایالات متحده می تواند با عنوان ضامن امنیت منطقه عمل کند. جانبرنان گفت اگرچه هم ایران و هم آمریکا در حال نبرد با گروه حکومت اسلامی هستند، اما آمریکا ایران را در این نبرد به عنوان یک متحد در نظر نمی گیرد. رئیس جمهوری آمریکا نیز به نشریه هفینگتون پست گفته است جمهوری اسلامی هنوز با آنچه که برای دستیابی به توافق اتمی لازم است موافقت نکرده است. باراک اوباما همچنین خواستار رسیدن به توافق در مذاکرات طی هفته های آینده شد، نه ماه های آینده، و وزرای خارجه 4 کشور آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا پس از دیداری که در لندن داشتند گفتند زمان آن فرا رسیده است که جمهوری اسلامی تصمیم های سختی درباره برنامه اتمیش اتخاذ کند. آنها گفتند بر این عقیده ایم که پیشرفتی اساسی در مذاکرات رخ داده است، با این همه مسائل مهمی وجود دارد که هنوز توافقی در موردشان به دست نیامده است. شش قدرت جهانی پایان ماه مارس را به عنوان ضرب الاجل برای دستیابی به توافقی سیاسی با ایران تعیین کردند و همه چشما به مذاکرات این هفته در سوئیس دوخته شده است. عبدالله قرگزلو، فرانسه.
و در همان حال که وزیر اطلاعات اسرائیل به پاریس سفر کرده تا ادامه مخالفت با یک توافق بد اتمی را با سران دولت فرانسه هماهنگ سازد، وزیر دفاع ژنرال موشه یعلون نیز دوباره گفت که نرسیدن به توافق اتمی با حکومت ایران بسیار بهتر از امضای یک توافق بد است. ژنرال یعلون یک بار دیگر بر خطرات اتمی شدن رژیم ایران انگشت گذاشت و گفت ایران همچنان جدیترین تهدید حیاتی برای اسرائیل است. و درباره سفر دکتر یووال شتاینیتس، وزیر اطلاعات و سیاست‌های راهبردی به فرانسه به هدف مذاکرات اتمی، گزارش بیشتری خواهیم شنید. شتاینیتس و دیگر مقامات اسرائیل تایید می‌کنند که نرمشی که ایالات متحده در گفتگوهای هسته‌ای با رژیم ایران نشان می‌دهد دلیل اصلی اختلاف نظرها بین دولت‌های اسرائیل و ایالات متحده می‌باشد. دکتر شتاینیتس تأکید کرد که اسرائیل یک توافق بد را قبول ندارد و با آن کنار نخواهد آمد. این وزیر عضو حزب لیکود که به نمایندگی از سوی نخست وزیر اسرائیل به فرانسه فرستاده شده، امروز در سخنانی با تأکید بر وجود همپیمانی قوی میان ایالات متحده و اسرائیل افزوده گفت که فکر نمی کند که دولت واشنگتن به خاطر اینکه اسرائیل نظرات مخالف خود را علیه توافق بد اتمی با رژیم ایران بیان می کند، اسرائیل را که نزدیکترین دوست و همپیمان آمریکاست رها کند. شتاینیتس در گفتگو با خبرگزاری رویترز نیز گفت شوربختانه بعد از به نظر می رسد که قدرت‌های جهانی به زودی توافق بدی را با رژیم ایران امضا می کنند. این وزیر اسرائیلی افزوده گفت این توافق رژیم ایران را کشوری با قابلیت هسته‌ای نظامی باقی می گذارد، اما اسرائیل نیز همچنان کاستی‌های این توافق را علنی و مطرح خواهد کرد. شتاینیتس در حالی به فرانسه رفته که دولت پاریس بر سر لزوم سختگیری بیشتر در مورد توافق اتمی با رژیم ایران با دولت واشنگتن و ایالات متحده دستخوش برخی اختلاف نظرها شده است. در جریان تلاش‌هایی نیست که یک سال و نیم پیش برای امضای توافق موقت اتمی صورت گرفت، دولت پاریس سرسخت‌تر از دیگر قدرت‌های غربی موضع‌گیری خود را بیان داشته بود. وزیر راهبردی اسرائیل گفت که رایزنی با دولت پاریس برای رفع نواقص توافق اتمی با رژیم ایران ادامه خواهد یافت. شتاینیتس در این سفر با یوسی کوهن مشاور امنیت ملی اسرائیل و تیمی از دیپلمات‌ها همراه است. درباره جزئیات این دیدارها گزارش همکارمان ایرج لطفی.
وزیر اطلاعات اسرائیل که به فرانسه سفر کرده است با برخی مقامات این کشور پیرامون گفتگوهای جاری میان قدرت‌های بین‌المللی با ایران در رابطه با برنامه‌های اتمی گفتگو کرد. یوال استاینیتس وزیر اطلاعات اسرائیل دیروز وارد پاریس شد. مطبوعات و رادیوهای فرانسه ضمن انتشار گزارش‌های تأکید کردند که وزیر اطلاعات اسرائیل از سوی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این کشور به فرانسه سفر کرده است. سخنگوی استاینیتس وزیر اطلاعات اسرائیل گفت که او به منظور یک دیدار فوری و برق‌آسا رهسپار فرانسه شده است، ولی درباره اینکه با چه مقاماتی در این کشور دیدار و گفتگو می‌کند هیچ توضیحی نداد. ولی اخیراً روزنامه اسرائیلی هارتس نوشته بود که احتمال دارد که وزیر اطلاعات اسرائیل با لوران فریوس وزیر خارجه فرانسه و اعضای هیئت مذاکره کننده فرانسوی در گفتگوها میان ایران و 5+1 درباره پرونده اتم ایران دیدار و گفتگو کند. در همین حال روز شنبه لوران فریوس وزیر خارجه فرانسه به رادیو اروپای 1 گفت که فرانسه خواستار رسیدن به یک توافق خوب در گفتگوهای اتمی است، ولی به گونه‌ای که این توافق کامل، جامع و محکم باشد و تضمین کند که ایران از انرژی اتمی در جهت صلح‌آمیز و نه دستیابی به بمب اتمی استفاده می‌کند. منابع خبری گفتند دولت فرانسه موضع محکم‌تری نسبت به سایر کشورها در مخالفت با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تولید سلاح اتمی دارد. لوران فریوس در مصاحبه خود با رادیو اروپا 1 در همین رابطه گفت توافق ما باید محکم و قابل اطمینان باشد، زیرا ما ناگزیریم که در برابر مسلح شدن ایران به سلاح اتمی از خودمان محافظت کنیم.
گزارش آقای مرتضی لطفی بود با این پوزش که نامشان قبلا اشتباه اعلام شده بود. و اخبار را پیگیری میکنیم. رئیس سازمان مرکزی اطلاعات و جاسوسی آمریکا آقای جان برنن نقش سپاهی ارشد ایرانی قاسم سلیمانی فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران ایران در عراق را منفی نامید. آقای جان برنن گفت این فعالیت‌های سلیمانی است که موجب بی‌ثباتی بیشتر عراق می‌شود. آقای برنن یک شنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت قاسم سلیمانی فرماندهی نیروهای ارتش عراق را در جنگ در برابر گروه خلافت اسلامی بر عهده گرفته است. آمریکا تاکنون به چنین صراحتی این امر را بیان نکرده بود. آقای برنن در این مصاحبه گفت البته به خاطر بیکفایتی خود مقامات عراقی است که بحران امنیتی آن کشور ادامه یافته و نبود ثبات و آرامش وضع عراق را ممکن است حتی بدتر از امروز کند. رئیس CIA در این مصاحبه تاکید کرد که به خاطر بیکفایتی های مسئولان عراقی بود که از تابستان گذشته تا حال 1/3 خاک عراق و نیز سوریه به تسلط تروریست های خلافت اسلامی درآمده است. آقای جان برنن گفت با وجود افتادن رهبری نظامی جنگ ارتش عراق در برابر خلافت اسلامی به دست قاسم سلیمانی، آمریکا نمیتواند ایران را یک همپیمان خود در این جنگ علیه داعش تصور کند. آقای برنن در این بخش سخنان آقای جان برنن را در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز شنیدیم در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که قبلا هم گزارشی در این مورد داشتیم. همزمان رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مجلس عراق یک شنبه در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که 30,000 نیرو و کارشناس نظامی از سوی ایران برای جنگ با خلافت اسلامی به عراق اعزام شدند.
استفن هارپر نخست وزیر کانادا در مراسمی به مناسبت نوروز و با حضور شماری از میان صدها هزار ایرانی مقیم کانادا از حکومت اسلامی ایران به شدت انتقاد کرد. در این مراسم که شنبه در شهر ونکوور کانادا برگزار شد، هارپر گفت سیاست‌های هسته‌ای و حمایت رژیم ایران از تروریسم ضمن یک کارنامه ننگین و سراسر سیاه ضد حقوق بشر، رژیم جمهوری اسلامی را به حکومتی شرور در سطح منطقه و جهان مبدل کرده است. نخست وزیر کانادا گفت هنگامی که رژیم ایران چنین رویکرد شرم‌آوری دارد، کانادا وظیفه خود می‌داند که از مردم ایران بخواهد از زیر بار این حکومت آزاد شوند و از آنها حمایت کند و آنها را میزبانی خواهد کرد. این سخنان نخست وزیر کانادا بر رژیم اسلامی ایران گران آمد و مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت اظهارات هارپر تکراری، غیر منطقی و ملال‌آور است. مرضیه افخم گفت نخست وزیر کانادا چگونه از ایرانیانی که بخواهند از ایران بروند حمایت کند، در حالی که همین به تازگی یکی از اعضای حزب محافظه‌کار کانادا به ایرانیان گفته بود که به کشورشان بازگردند.
و اکنون گزارشی در خصوص آخرین تحولات یمن. شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته یکشنبه شب با تشکیل یک نشست اضطراری از پرزیدنت عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن پشتیبانی کرد. آقای منصور هادی از ماه گذشته از صنعا پایتخت یمن به عدن رفته است. عدن روزگاری پایتخت یمن جنوبی بود قبل از اتحاد دو یمن. شبه نظامیان شیعه طایفه الحوثی که مورد حمایت رژیم ایران هستند، اکنون چند هفته ایست بر صنعا و بخش‌های دیگری از یمن مسلط شدند. گروه انصار الاسلام یمن اکنون به سوی کنترل آبراه حساس بابل مندب پیش می‌رود، آبراهی که از راه‌های مهم دریایی جهانی است. خبرگزاری فرانسه در این زمینه نوشته است اگر آبراه بابل‌مندب به راستی به تسلط نیروهای الحوثی درآید، قدرت‌های غربی و امیرنشین‌های خلیج فارس نمی‌توانند در این باره بی‌تفاوت بمانند، به ویژه آنکه بخشی از نفت عربستان سعودی به طرف آسیا از طریق بابل‌مندب عبور می‌کند. همزمان مصر اعلام کرد بابل‌مندب از آنجا که آبراه ورودی به کانال سوئز است برای مصر خط قرمز محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نظر به مجموعه ای از دلایل قابل توجه در ارتباط با بابل‌مندب بعید نیست که در صورت تداوم بحران یمن، جنگ بر سر این کشور به صحنه نزاع قدرت‌های جهانی نیز مبدل شود، جنگی که یک سوی آن ایران باشد، کشوری که حامی اول شیعیان الحوثی است. نیروهای الحوثی چند هفته پیش با انجام کودتای نظامی بر صنعا مسلط شدند و رئیس جمهوری عبدرب و منصور هادی را ناچار به کناره‌گیری کردند، ولی آقای منصور هادی توانست از صنعا برود و خود را به عدن برساند و در آنجا دولت خود را برپا کند. ابراز پشتیبانی شورای امنیت از آقای منصور هادی در حالی است که حوثی‌ها روز گذشته به یک پیروزی نظامی دیگر نائل شدند و شهر تعز را به تصرف خود درآوردند. شورای امنیت از کودتاچیان مسلح خواسته اسلحه را زمین بگذارند و از دولت قانونی یمن پشتیبانی کنند. آقای عبدالملک الحوثی، سرکرده ی گروه موسوم به انصار الله یمن، میگوید که قطعنامه شورای امنیت پیرو خواسته های اسرائیل و آمریکا بوده. رژیم ایران در این میان اعلام داشت که 6 نفر از پزشکان خود را همراه با 24 تن دارو و تجهیزات پزشکی به یمن فرستاده. آگاهان میگویند رژیم ایران در هفته‌های اخیر همزمان چند هواپیما، جنگ افزار و تجهیزات نظامی نیز برای حوثی‌ها در یمن ارسال داشته. از آنجا که روز آدینه گذشته نیز شهر صنعا شاهد دو بمب‌گذاری هولناک از جمله در مساجد بود که صدها کشته و زخمی بر جای نهاد، رژیم ایران بیش از 60 تن از این زخمی‌ها را بلافاصله به تهران منتقل کرده و آنها را در بیمارستان‌های سپاه پاسداران ایران در شبانه روز اخیر بستری کرده است.
عربستان سعودی اعلام داشت که برخلاف ادعاهای حکومت اسلامی ایران، سیاست نفتی دولت ریاض جنبه سیاسی نداشته است. بهای نفت در ماه‌های اخیر از بشکه 110 دلار به زیر 50 دلار پایین آمده و رژیم ایران بارها ادعا کرده است که این کاهش نتیجه سیاست‌های عربستان بوده که می‌خواسته است آمدانه به درآمد رژیم ایران از فروش نفت ضربه بزند. حکومت اسلامی خواستار شده بود که برای بالا بردن بهای نفت در بازار جهانی 1 میلیون بشکه در روز از تولید اوپک کاسته شود، ولی دولت عربستان سعودی این پیشنهاد را رد کرد.
در افغانستان قتل فجیع یک زن ناقص العقل و روانی که ادعا شده بود صفحاتی از قرآن را سوزانده، خشم زنان را برانگیخت. ده‌ها زن افغانی یک تشییع جنازه کم نظیر برای دفن این زن نگونبخت برپا کردند. این بانوی 27 ساله که دارای اختلال حواس بود، توسط گروهی از مردهای متعصب دو روز پیش در کابل سنگسار شد. اما زنان افغانستان خشم خود را نسبت به این جنایت ابراز داشتند و از بی‌اعتنایی دولت افغانستان نیز شدیداً انتقاد کردند. جنایتکاران مرد پس از سنگسار کردن این زن جوان، جسد او را هم به آتش کشیده بودند.
و در سوریه جنگجویان گروه اپوزیسیون که علیه حکومت پرزیدنت بشار اسد می‌جنگند اعلام داشتند که یک چرخبال نظامی رژیم را سرنگون کرده و نظامیان سرنشین آن را به گروگان گرفتند. دولت سوریه اعلام داشت که این چرخبال به دنبال بروز یک نقص فنی سقوط کرده بود. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال خبر داد که بریتانیا نیز قصد دارد به دنبال ایالات متحده به آموزش دادن شماری از جنگجویان اپوزیسیون سوریه بپردازد.
پیش از پایان این مجموعه خبری، چند گزارش کوتاه حقوق بشری از ایران. نوروز نوروز است و اعدام در ایران همچنان ادامه دارد. در شهر مراغه 4 زندانی دیگر اعدام شدند. رژیم ایران میگوید جرم آنان قاچاق مواد مخدر بوده. آگاهان میگویند در زندان مراغه هنوز 27 تن دیگر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. در این میان رژیم ایران هنوز نسبت به مرگ مشکوک یکی از بازداشت‌های جشن چهارشنبه سوری واکنشی نشان نداده. جوانی 26 ساله متأهل شب چهارشنبه سوری بازداشت شد و هنگامی جسدش را به خانواده تحویل دادند که آثار شکنجه بر روی بدن او دیده می‌شد. خانواده این جوان محسن ملکی می‌گویند که محسن فردی سالم بود، هیچ گونه ناراحتی جسمی یا بیماری نداشت و دلیلی نداشته که در زندان جان خود را از دست بدهند. همزمان یک خانواده جوان عرب اهوازی نیز که خودسوزی کرده میگویند حکومت به شدت بر آنها فشار می‌آورد از برگزاری آیین عزاداری برای پسرشان خودداری کنند. این جوان یونس اساکره نام داشت. یونس اساکره هفته پیش به دنبال خودسوزی اعتراضی به شدت آسیب دید و پس از مدت کوتاهی درگذشت. در گزارش‌های ساعات اخیر از اهواز آمده است که نیروهای اطلاعاتی رژیم پدر و برادر یونس اساکره را دستگیر کردند. آقای امیر، به نظر میاد که رژیم ایران از تکرار ماجرای محمد بوعزیزی در تونس نگرانه نسبت به سرنوشت مشابهی که یونس اساکره پیدا کرده.
ولی ما منتظر واکنش‌ها هستیم. احتمالاً در ایران اون واکنش تونس را نخواهد داشت. و این تقویم روز و گزارش وضع هوا. امروز دوشنبه 3 ماه ابری نیسان، 3 فروردین ماه فرخنده خورشیدی، 23 ماه مارس میلادی. در اسرائیل فردا هوا گرمتر می شود که درجات آن در چند شهر از این قرار پیش بینی شده است. در اورشلیم از 9 درجه امشب تا حد اکثر 20 درجه ظهر فردا، تل اویو و حیفا 12 تا 23 و در بندر حیفا 16 تا 29 درجه. در ایران در 24 ساعت آینده در چند نقطه کشور باران میبارد که در ارتفاعات همراه با برف خواهد بود. دمای هوا در تهران امشب تا 3 درجه پایین میآید، ظهر فردا تا 17 درجه بالا میرود، اصفهان 1 تا 18، اردبیل 3 درجه زیر 0 تا 8 و در بوشهر 17 تا 28 درجه.
در اینجا بخش مشروع اخبار را به پایان میبریم. تا لحظاتی دیگر بخش‌های نوروزی برنامه را از سر خواهیم گرفت. آقای امیر، میدونید که من خانم هما میرافشار، سخنسرا و شاعر بزرگ ایرانی رو بسیار دوست میدارم. هنرمندی که نزدیک به 30 سال هستن، لس آنجلس زندگی میکنن. خود شما هم با ایشون مصاحبه کردید در لس آنجلس.
بله، همگان خانم هما میرافشار رو دوست دارن و کار هنری ایشان رو قدر میدانند.
وقتی که شما با ایشون چند سال پیش مصاحبه هایی کردید، سلسله اشعاری رو ضبط کرده بودیم در ارتباط با نوروز که واقعا هر سال جا داره که اونها رو پخش بکنیم. یکی از اشعار بسیار انسانی و لطیف ایشون رو اکنون با اجازه شما بشنویم.
خواهش میکنم.
هموطن، آمد دوباره نوبهار، شد سراسر خاک ایران لاله‌زار، شد فلک از باد نوروزی جوان، باز کرده چتری از گل ارغوان، باز شد چشم بهاران بر خزر، شد صدف‌ها خانه در و گوهر، دشت ارژن باز هم بیدار شد، از شقایق دامنش گلنار شد، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید، پیک نوروزی رسید از آسمان، از سفر آمد پرستو نغمه خوان، نوبهاران خنده زد بر کوهسار، پونزاران شد کنار چشم سار، قطره شبنم به برگ گل چکید، شانه زد باد بهاران زلف بید، دامن ایران ز گل سرشار شد، عاشقانه موقع دیدار شد، آسمان برداشت زیر ابروی عشق، پر شده دنیا ز عطر و بوی عشق، بخت اگر خواب است بیدارش کنیم، عاشقانه باز دیدارش کنیم، قاصدک آمد که مهمان آمده، بوی نرگس های ایران آمده، آمده نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین، خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست، ما اگر این دیده را دریا کنیم، عاشقانه عشق را معنا کنیم، خاک من ای قبلگاه عاشقان، نوبهارانت همیشه جاودان، هایت پرخروش و بیقرار، کوه‌هایت سربلند و استوار، بند بند ما همه از خاک توست، تار و پود ما ز خاک پاک توست، قرن‌ها و قرن‌ها و قرن‌هاست، ریشه نوروز در جان‌های ماست، پاس می‌داریم ما این عید را، سنت دیرینه جمشید را، بعد از این هر روز بهتر روز ما، جاودانه تا ابد نوروز ما، هموطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد، دست اهریمن ز جانت دور باد، مرز و بومت تا ابد معمور، هر کجا باشد هما جانش تویی، عاشقانه عشق و ایمانش تو تویی. کاش کاش این عمر عبس مهلت دهد، وقت بار دیگری فرصت دهد تا که خاکت سرمه چشمان کنم، نام تو سرلوحه دیوان کنم.
از عشق خور برامون سنگ تموم بذاره، سنگ تموم بذاره، راهای بسته باشه، هیچ کی غریب نباشه، صورت و شکل هیچ کس مردم فریب نباشه، مردم فریب نباشه.
سرکار خانم مری اپیک، درودهای گرم بر شما. بامدادان سومی روز فروردین در شهر فرشتگان بر شما و همه ایرانیان در اون دیار خوش و خرم باد.
خیلی متشکرم از لطفتون. نوروز بر شما خجسته باد عزیزم و بر همه هموطنان عزیزم همه جای دنیا.
خانم مری اپیک، فکر میکنم که هر ایرانی در هر جای این جهان هست باید از شما سپاسگزاری بکنه و سر تعظیم در برابر تلاش‌های پیگیرانه و صبورانه شما هنرمند خوب فرود بیاره، به خاطر اینکه موفق شدی در طول سالها یک مراسم باشکوهی از سنت و فرهنگ ایرانی رو در ایام خجسته نوروز هم برای ایرانیان در آمریکا و کالیفرنیا زنده بکنید و همین که این سنت ها و آیین ها رو به سایر ساکنان کالیفرنیا بشناسانید. خبردار شدیم که دو روز قبل هم مراسم باشکوهی با همت سرکار و همکاران شما برگزار شد. گزارش رو با صدای گرم خود شما هنرمند قدیمی ایرانی میشنویم، بفرمایید.
متشکرم از لطفتون و تشویقتون. این یه وظیفه ملی است برای من، کاریست که من سالیان ساله که به شکل‌های مختلف درش تلاش و فعالیت داشتم، چه برای زنان ایران از طریق نمایشنامه‌ها یا فیلم‌های سینمایی و همچنین برای کودکان ایرانی. من هدفم این بودش که بتونم ارج بگذارم به سنت و فرهنگ عظیم مملکتمون که با نوروز و روز اول بهار خجسته میشه، و این سنت رو در نیویورک هم کاران من حدود 12 سال پیش آغاز کردند و من باهاشون روی عرابه بچه ها به خاطر علاقه ای که به بچه های ایرانی دارم، خصوصا که در خارج از کشور به دنیا میان و واقعا حقشون هست که از سنت های ملیشون و مملکتشون و زیباشون تجربه ای داشته باشن، من روی عرابه کودکان بودم در نیویورک. و بعد از چند سالی از من گفتن که خانم آپیک، شما سالیان سال در لس آنجلس کار کردید و زندگی کردید، چرا اونجا اینو آغازشو شروع نمی کنید؟ و به این شکل من 4 سال پیش شروع کردم این مکالمه رو با لس آنجلس و ازشون خواستم که با من همراهی بکنن، هنرمندان، دوستان، هموطنان عزیزم، تا بتونیم این رو به پا برداریم. برای اینکه این یه کار ساده نیست، کار بسیار بسیار مشکل و واقعا بی نهایت وقت من رو داوطلبانه گرفت و من چقدر خوشحالم که تونستم این قدم رو بردارم و 2 روز پیش با افتخار کامل همراه هموطنان عزیزم در داونتاون لس آنجلس روبروی سیتی هال در یکی از مهمترین قسمت های شهر ما این جشن نوروزی و راه پیمایی رو به انجام در آوردیم و همچنان که مهمترین منشور کوروش رو برای اولین بار با ابعادی بسیار بزرگ ساخته شد که ابعادش مثل فلوت ها و عرابه های روز پرید لاس انجلس بود، بسیار زیبا ساخته شده بود که از طرف آقای دلیجانی و خانواده دلیجانی هدیه شده بود که در شیکاگو ما ساختیم این رو و به لس آنجلس منتقلش کردیم و گروه مارچینگ بند فوق‌العاده زیبا و بزرگی داشتیم 120 نفر که این رو از طرف دانش آموزان مدرسه اینگلوود پشتیبانی شده بود اینجا که با سرود ملی امریکا و سرود ملی ما که ای میهن مغز پرگوهر و روزی بود، روزستان، من اصلا نمیتونم براتون بگم چه حسی بود اون روز.
بله، فیلم های بسیار زیبا و باشکوهی از این مراسم در یوتیوب قرار گرفته. خانم اپیک، کسانی که لس آنجلس رو میشناسن میدونن داونتاون نبض اقتصادی ایالت کالیفرنیا، اقتصاد بزرگ جهانی است و آسون نیست که اون منطقه رو، قسمت مهمیش رو بست و رژه مربوط به سنت ها و رقص های محلی ایرانی رو در اونجا برگزار کرد. واقعا باید به شما و همکارانتون تبریک گفت. حالا که این صحبت رو مطرح کردید، دلم میخواست ببینم که واکنش رسانه های آمریکایی نه فارسی زبان نسبت به این عمل کرده شما امسال چه بوده؟
امسال ما از طریق تلویزیون لوکال اینجا، گمان میکنم چنل 7 بود که اینو پخش کردن یه قسمتش رو، و بعد روزنامه‌ای مثل لس آنجلس تایمز و روزنامه های محلی از امروز در میاد، برای اینکه ما خبرنگاری داشتیم از رویتر، از LA تایمز و روزنامه های جدید متفاوت، همه راجبش خواهند نوشت. و این رو من میدونم چون روز شنبه اتفاق افتاده و یک شنبه، امروز دوشنبه است، امروز هست که تمام این جدید منعکس میکنن این خبر بسیار مهم. تمام تلویزیون های لوکال هم این رو گرفتن، تلویزیون‌های میدونید همونایی که در اینترنشنال هستند، تلویزیون‌های ایرانی گرفتند، وایس آف امریکا و غیره، همه این رو منعکس کردن. میدونید من مهمترین خطی که اینجا هست برای من به غیر از شادی و جشن گرفتن یک روز بسیار بسیار مهم به عنوان یک ایرانی برای من و هموطنانم وجود داره، ولی مهمتر از همه برای بچه‌هاست. من برای بچه‌ها در این پارک هدیه‌ای رو در نظر گرفته بودم که بهشون داده می‌شد و بچه‌ها باید افتخار بکنن چون بچه‌ها آینده ما هستند. ما یک دوره‌ای هستیم و میریم، این دنیا رو نگرفتیم دنبالش رو، و کودکان هستن که آینده رو می‌سازن. و من امیدم این هست که کودکان بیشتر شرکت و همراهی بکنن و خانواده‌ها همونطور که پریروز اونجا بودن و همراه ما بودن و چه شادی در چشمان کودکان بود. بله. که بچه‌ها بشناسن، تشخیص بدن و بدونن که از چه عظمتی از اون سر فرهنگی برخوردار هستن.
بله، و واقعا این بله این واکنشی که نسل دوم و سوم در آمریکا نشون میده بسیار زیباست. من خودم شب چهارشنبه سوری در لس آنجلس بودم و باور کردنی نبود چه صف بزرگی از جوانان و نوجوانان ایستاده بودن برای پریدن از روی آتش و ابراز علاقه میکردن که جشن چهارشنبه سوری تو کدوم مناطق برگزار میشه. خانم اپیک، با میخواستم این نکته رو هم یادآوری بکنم که سرکار این صدای زیبا و جوانانتون رو حفظ کردید، ولی هر کسی که دستی در هنر داره به خاطر داره که شما یکی از هنرمندان پیشکسوت مخصوصا برای تئاتر کودکان و نوجوانان هستید. در پایان بفهمید که برای کودکان و نوجوانان میدونم که بسیار فعالیت کردید، امسال اگر برنامه جدیدی دارید بفرمایید، ولی حتما مصاحبه با شما رو در مورد فعالیت و هنریتون به یک وقت مناسب دیگری در رادیو اسرائیل موکول خواهیم کرد. بفرمایید.
بله، من خیلی فعال بودم، امسالم در چند فیلم امریکایی شرکت کردم که یکیش بسیار مهمه به نظر من به اسم Price for Freedom، و این فیلم به زودی در میاد، نوشته کتابی است از آقای دکتر مارک بنهوری و این فیلم تازه ساخته شده و در ماه می روی سینماها خواهد رفت که واقعا زندگی همه ما ایرانیان مهاجره. ولی من برای کودکان بسیار فعال بودم در دوره 1990 و براشون قصه پری در جنگل و گوهر شب چراغ رو ساختم که بتونه این خط فرهنگی در منزل از طریق ویدیو بچه ها با متل‌های ایرانی با موزیکی که روش اضافه شد و قصه های بسیار جالبی که با پاپت ها ساخته شد که کودکان بتونن خارج از کشور و اونایی هم که خب داخل کشور باهاش بزرگ شدن برای اینکه برده شد اونجا، بچه ها آینده ما هستن، بچه ها امید ما هستن، بچه ها قلب ما هستن و ما بایستی به اونها بیاموزیم که چه فرهنگی رو دارن.
بله.
و این فرهنگ فرهنگیست غنی و حیفه که ما با بس اینکه خارج از کشور هستیم در از این 36 سال بتونیم فرهنگ غنی پرقدرتمون رو همینطور از طریق بچه هامون جلو ببریم. در حال صحبت ها زیاده، من میدونم وقت شما کم.
سپاسگزارم.
من فعالانه به عنوان یک شخص ملی، یک زن، این حرکت رو همیشه در قلبم داشتم و این کار رو داوطلبانه از قلبم انجام دادم.
ولی میخواستم ازتون خواهش بکنم که به ارمنی هم، به زبان ارمنی هم لطفا عید نوروز رو تبریک بگین.
بله خواهش میکنم. شنور هاورومم نوروز بولور این پاسگاهای یشکجی جوغوبوتین شد شنور اگالم.
سپاسگزارم. بر شما و خانواده شما هم خجسته و خرم بود. به امید گفتگوی دیگه، سرکار خانم مری اپیک. خیلی
متشکرم، دوستون
خانم فرنوش، شما هم لس آنجلس بودید و تعریف کنید شما به عنوان زن نمونه سال انتخاب شدید از جانب سازمان به عنوان یهود ایران و بفرمایید که چه دیدید، چه شنیدید و چه برداشتی داشتید.
آقای امیر، از شما سپاسگزارم. استاد ارجمند و بزرگوارم، حدود 2 ماه قبل تلفنی از لس آنجلس به من شد که عزیزانی از طرف سازمان بانوان ایران یهود به من گفتن که امسال من رو در کنار خانم دکتر زهره میزرخی، یک حقوقدان و وکیل و تلاشگر حقوق بشر و کسی که در راه آسون کردن زندگی در آمریکا برای مهاجران ایرانی و سایر مهاجران تلاش بسیاری کرده و من رو به خاطر نزدیک به 30 سال کار صبورانه در رادیو اسرائیل به عنوان 2 زن نمونه سال انتخاب کردن. به خاطر دارید که فردای اون من به رادیو اسرائیل اومدم و به شما گفتم که من افتخار میکنم که این مقام و عنوان به من داده شده، اما من هیچ وقت در مجالس و محافل سعی نکردم که خودم رو مطرح بکنم و به خاطر دارید که به شما گفتم نمیخوام اصلا این سفر رو انجام بدم و دلم میخواد که همون حالت فروتنی و تواضع خودم رو که در طول دهه ها کار حفظ کردم همچنان داشته باشم و خدای ناکرده دست خوش رفتاری به دور از تواضع نباشم. اما هم فشار شما و هم دیگران و هم سازمان بانوان یهود این در هر حال این حس رو در من به وجود آورد که وظیفه من بود که به لس آنجلس برم و در مراسمی بسیار باشکوه این افتخار رو داشتم که روز یک شنبه 8 مارچ 17 اسفند جایزه‌ای به عنوان زن نمونه سال به من و سرکار خانم دکتر زهره میزرخی داده شد. مراسمی که از طرف سرکار خانم شهلا زرگریان جاودان، رئیس با کفایت سازمان بانوان ایران یهود و هیئت امنای این سازمان برگزار شده بود. در کنار اون مراسم اصلی که بسیار باشکوه، بسیار منظم و بسیار دقیق بود و ایرانیان در آمریکا من رو سرافراز کرده بودند و افرادی حتی به خاطر دیدن من در این مراسم از کشورهای دیگر جهان خودشون رو حتی از سوئیس به لس آنجلس رسونده بودند، سلسله مراسم دیگری برگزار شد. در روز اصلی مراسم در کنار تقدیر از سرکار خانم دکتر زهره میزرخی که همون گونه که در اون مراسم هم گفتم امیدوارم که نام من فرنوش رام این شایستگی رو داشته باشه که در کنار نام نیک سرکار خانم دکتر زهره میزرخی قرار بگیره، زندگی نامه ایشون، فعالیت های ایشون مورد تقدیر قرار گرفت. بعدن کتابی منتشر شده در مورد زندگی من و زندگی خانم دکتر میزرخی، کتابی است که از طرف سازمان بانوان ایران یهود با همت سرکار خانم مینو کوتل تهیه شده و در فصل اول اونجا نامه ای هست از اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی خطاب به من، نامه ای که شهبانو بعد از شنیدن دریافت عنوان زن نمونه سال به من خطاب به من مرقوم فرموده بودن. این نامه به شدت حضار و تحت تاثیر قرار داد و بخشی از فعالیت‌های من در اونجا خونده شد. خانم دکتر میزرخی سخنرانی بسیار پرشوری ایراد کردن در مورد فعالیت‌هاشون و وقتی نوبت به سخنرانی من رسید در اون روز من هم گفتاری داشتم، هم در مورد زندگیم، در مورد دیدگاه‌هام نسبت به کارم و نسبت به شنونده‌ها. اما فکر میکنم که سرفصل گفته هام این بود که درست بخش فارسی رادیو اسرائیل 57 ساله هست. تأکید کردم بر استادان گرانقدری که من رو راهنمایی کردن، از جمله خود شما جناب آقای منشه امیر، و یادآوری کردم که شما 56 ساله از عمر رادیو اسرائیل در اینجا حضور دارید. به خاطر دارم در سخنرانیم گفتم که رادیو یعنی منشه امیر، منشه امیر یعنی رادیو. هویت رادیو بدون شما معنی نداره. یادآوری کردم که 4 سال قبل از اون، از وقتی که 15-16 سالتون بوده، خبرنگار روزنامه کیهان تهران بودید. یعنی 60 سال پیگیر شما یک روزنامه
دارید. باشه خانم فردوس، ما درباره شما صحبت میکنیم. میخوام که یک چند کلمه درباره خود سازمان بانوان یهود ایران بگید. برای من شگفت‌انگیزه که یکی از نخستین سازمان‌های یهودیانی که در ایران برپا شد و الان ما در ایالات متحده دنبالش رو میبینیم و میخوام یادآوری بکنیم از خانم شمسی حکمت
و ملیحه کشفی،
بله، که پایه‌گذار این سازمان بودن،
بله، و در جنگ جهانی دوم
برجسته‌ای کردن. بله. دربارشون بفرمایید.
این در جریان جنگ جهانی دوم وقتی این دو دختر جوان یهودی ایرانی در ایران میبینن که 75 سال قبل میبینن که چقدر وضع زنان و کودکان ایران رقتبار هست، این دو دختر جوان یهودی ایرانی فکر میکنن که باید سازمانی رو تشکیل بدن که دست کم به فکر مادران و فرزندان باشه. این دو بانوی بزرگوار، ملیحه کشفی زنده نام و فقید شمسی حکمت، پایه‌گذار این سازمان میشن که بعدها بلافاصله فعالیت خودش رو هم در سایر نقاط جهان میشناسونه و در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی فقید بارها به آمریکا دعوت میشن. بعد از آنچه که در ایران انقلاب و فتنه نامیده شد، اینها سازمان مقر خودشو به آمریکا منتقل میکنه. بسیار فعالیت کردن در زمینه‌های مختلف. در سالهای اخیر هم هر سال سعی کردن شماری از زنان نمونه رو که فعالیت‌های پیگیرانه و صبورانه ای داشتن و دستاوردهای بزرگی در عرصه‌های مختلف داشتن، به عنوان زن نمونه سال انتخاب بکنن. خوشبختانه در 2 سال اخیر ریاست سازمان در دست با کفایت یک لیدی به تمام معنا سرکار خانم شهلا جاودان است. من در سخنرانی آقای امیری با شوخی شاید شروع کردم، چون دو روز قبلش سخنرانی نخست وزیر اسرائیل بود در کنگره، سخنرانی که ایشون یه مقدار هنوز قبل از انتخابات بود مورد بایکوت قرار گرفته بودن. من در اونجا گفتم که شاید سازمان بانوان یهود که این مراسم بسیار باشکوه رو برای من و خانم دکتر میزرخی ترتیب داده خیلی موفق تر عمل کرده تا جان بین رئیس کنگره آمریکا، چیزی که مورد دیه هزار بسیار از این مسئله خندیدن.
دلم میخواد که درباره فعالیت سازمان امروز در ایالات متحده توضیحاتی بده.
بله، این سازمان هیئت امنایی داره، شماری از زنان پیگیر با صبوری بسیار این سازمان رو تشکیل دادن، فعالیت های مثمر ثمر و صبورانه ای دارن و در این حال هم فروتنانه. واقعا کسی که از نزدیک کار این سازمان ها رو میبینه، میبینه که ره رو آن است که آهسته و پیوسته رود. یعنی بسیاری از سازمان ها و نهادها هستند که شاید یک شبه به وجود میان و فعالیتشون بسیار زود خادمه پیدا میکنه، اما سازمان های یهودی ایرانی، آقای امیر خودتونم میدونید، در آمریکا بسیار موفق بودن. فدراسیون یهودیان ایرانی که اونا هم مراسمی داشتن، من در اونجا حضور پیدا کردم، و همینطور نهادها و سازمانهای دیگری که واقعا با صبورانه با صبوری کارهای خودشون رو پیش میبرن.
و دو جمله هم درباره ایرانیان در لس آنجلس.
آقای امیر، میتونم بگم که واقعا یک خاطره بزرگه. من اجازه بدین یه چیز خصوصی بگم که رفتم ایلات مارکت که یکی از سوپرمارکت های ایرانی هست. رفتم، حقیقت امر اینه که خیلی دلم نون سنگک میخواست و نون لواش میخواست. میدونید که ما در اسرائیل چنین چیزایی نداریم. بعد از پرواز برگشتم رفتم یه دونه نون سنگک و یه دونه نون لواش بگیرم، خواستم برای شما و همکارانم بیارم. قدم گذاشتم اونجا، به خانم فروشنده گفتم که آه چقدر دلم میخواست یه دونه از این سبزه ها رو با خودم میبردم توی پرواز. خانم در اومد گفت اه شما خانم فرنوش هستین؟ گفتم بله. و همین یک جمله باعث شد که تمام مردمی که اونجا بودن هل هله کردن و شروع کردن به عکس گرفتن و فیلم گرفتن، و عکسایی رو که از من در مراسم مختلف در لس آنجلس گرفته بودن به خود من نشون میدادن، بسیار با محبتن. میخوام بهتون بگم که در منزل افسر ایرانی یهودی بودم، افسر پلیس لس آنجلس، افسر داریوش سمیخ. آقای داریوش سمیخ که یک افسر عالی مقام لس آنجلس هست، در خونش جشن چهارشنبه سوری گرفته بود، یکی از چند جشن چهارشنبه سوری، و افسران پلیس لس آنجلس رو دعوت کرده بود که از تبارهای مختلف بودن و خود آمریکایی ها و این و با بچه ها که از روی آتش می پریدن. واقعا که من ایرانیان رو در همه جای جهان دیدم، در کانادا، در اروپا، در هر جایی که مسافر فرات کردم، از خاور دور تا نقاط مختلف، اما واقعا حس و هوایی که حال و شوری که در آمریکا و در لس آنجلس هست، نمیدونم، ما که ده ها سال ایران رو ندیدیم ولی فکر میکنم واقعا ایران هست.
سپاسگزارم خانم فرنوش، خوش بگذره، موفق باشید و رادیو جای شما رو خالی کرد. تشکر میکنه.
بسیار ازتون سپاسگزارم. در همه سخنرانی هام در کنیسای نسح اسرائیل هم که حدود 2-3 هزار نفر شنیدم برای شنیدن سخنرانی من اومده بودن، آقای امیر یک مسئله رو در اونجا مطرح کردم و گفتم که واقعا رادیو بدون شنونده هاش معنی نداره، و اگر رادیو اسرائیل 57 ساله که تونسته با وجود تغییر رسانه ها همچنان در صدر رسانه های محبوب جهانی باشه و اینطور مردم از ما استقبال میکنن، به خاطر این شنونده های وفاداره. اگر ما کار در خلأ میکردیم که اهمیتی نداشتیم. شنونده ها هستن که این رسانه رو تونستن به این جایگاه برسونن. بنابراین من سر تعظیم تنظیم در برابر تک تک شنونده هامون فرود میارم با هر آرمان و مرامی در هر جای جهان و عزیزانی در داخل ایران که ده ها سال شنونده این صدای پاک و ساده و صمیمی من بودن و همینطور شما و سایر همکاران. البته در همه سخنرانی هم در لس آنجلس از همه استادان و عزیزان رادیو اسرائیل که دیگه در بین ما نیستند به نیکی یاد کردم.
درود به شما آقای پوررستمیان در تل اویو.
درود های فراوان و تبریکات صمیمانه به شما و همه شنوندگان.
تشکر میکنم. اگر بلندگو رو قطع بکنید که ما صدای شما رو مستقیم بشنویم. ما شما یکی از ایران دوستانی هستید که جشن نوروزی برگزار کردید و خوشحال میشیم که توضیحاتی دربارش بشنویم. بفرمید.
ما از زمانی که اومدیم اسرائیل تا حالا مرتب تمام اعیاد و جشن ها و مراسمی که در ایران داشتیم را اینجا اجرا میکنیم. حالا اگر شده که جمعی و اگر نشده که تکی به در خونه ها، از جمله شب یلدا رو گرفتیم، خیلی عالی بود. و پریشب هم که شب اول فروردین بود، در لحظات حلول سال ما بودیم، سفره هفتینه بسیار بسیار زیبایی چیده بودیم. تمام سین هایی که هست، از جمله سین هایی که در اسرائیل حتی پیدا نمیشه، مثل سنجد یا مثل اون
سمنو
و این چیزا که در اسرائیل نیست، و گل سنبول هم امروز پیدا نمیشه خیلی، ولی همش بود کتاب های آسمانی و دیوان بسیار عالی حافظ و آینه خیلی خیلی زیبا و ماهی هایی که قبض میخوردن و سکه های بسیار زیبا، همش در یک سفره بسیار زیبای ایرانی که از کار اصفهان بوده. از چند تن از رفقایی که وارد به این امور هستن و تاریخدان هستن و دانشمند هستن دعوت کرده بودیم که تشریف داشتن و توضیحات لازم برای هفت سین و برای عید نوروز، مخصوصا به بچه ها و جوانانی که نمیدونن و ایران را تا را ندیدن، دادن.
بله، سپاسگزاریم از شما آقای پوررستمیان و نوروز رو به شما، خانواده شما، ایرانیان اسرائیل و ایرانیان در سراسر دنیا شاد باش میگیم.
تشکر میکنم.
شنوندگان گرامی، از اینکه در طول برنامه امروز رادیو اسرائیل در این سومین روز نوروز جمشیدی با ما همراه بودید سپاسگزاریم. به خاطر داشته باشید شما عزیزان در ایران که فردا هم سه‌شنبه سر ساعت 7:30 شب برنامه ما را میشنوید استثناءً، و به زودی در اسرائیل هم ساعت تغییر خواهد کرد. ایام بکام و مقدم نوروز و بهاران خجسته بود. Hockey!